کمرسازی خاورست، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رسیدیم به شهر تازه ای، تو سری داره آوازه ای، اصالت و کیفیت میخوای، شهر لوازم خونگی، اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی فرمودید. در این لحظه بریم مخاطب خاص رو بشنویم.
مخاطب خاص.
از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی که برنامه‌های ما رو پی می‌گیرید از رادیو سلامت. برنامه مخاطب خاص هست و موضوع این برنامه وضعیت احداث تخت‌های بیمارستانی. بهداشت و درمان دو مقوله مورد توجه ما در برنامه های مخاطب خاص است. همان گونه که سرمایه گذاری در حوزه بهداشت لازمه، نیازهای درمانی هم مطرحه. توسعه تخت‌های بیمارستانی برای رسیدن به استانداردهای پذیرفته شده در کشور یکی از هدف‌های پروژه‌های توسعه‌ای است. اما احداث تخت‌های بیمارستانی وضعیت فعلی در تهران، یکی از استان‌ها مثل استان بوشهر، در این برنامه با جزئیات بیشتری در موردش صحبت خواهد شد.
مخاطب خاص. عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر حیدر عزیز نژاد. ایشون معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستند. آقای دکتر عزیز نژاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و همه شنوندگان.
ما اومدیم سراغ استان شما به این دلیل که هم تمایل داریم که خیلی راجع به مرکز صحبت نکنیم که امکانات بیشتری در اختیارش هست، که البته سراغ مرکز هم خواهیم رفت. خواستیم به عنوان یکی از استان‌هایی که حالا متوسط آماری نشون میده که نسبت به سایر استان‌ها از نظر کمبود تخت شرایطش مقداری دشوارتره، ببینیم که تو این یکی دو سال گذشته چه تغییراتی داشتید، برنامه‌ریزی‌هاتون برای آینده چیه، و موضوع ما هم احداث تخت بیمارستانی هست که می‌خوایم در مورد ضرورتش برای ما توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من بازم تشکر میکنم از استان بوشهر دارید گزارش میگیرید. تخت‌های بیمارستانی ما از نظر کل تخت‌های موجود در استان، تخت‌های فعال ما 1580 تخت بیمارستانی هست.
بله.
این هم شامل تخت بیمارستانی بیمارستان های دانشگاهی ما هست و هم انواع تخته های دیگر.
بله.
از مجموع تخته های فعال استان ما الان 1580 تا هست که با توجه به جمعیت استان بوشهر که حدود 1,200,000 نفر هست، حدودا ازای هر 1000 نفر ما 1.3 تخت بیمارستانی داریم.
چقدر با استاندارد متفاوته؟
تا جایی که معمول دیدم میانگین کشوری در این زمینه 1.7 تا 1.8 هست و ما 1.3 هستیم.
اون وقت میانگین کشوری ما با اون چیزی که استاندارد پذیرفته شده دنیاست میتونیم بفرمایید که چقدر متفاوت الان در بوشهر؟
در زمینه تخت‌های بیمارستانی ما استاندارد نگیم، بگیم برنامه ریزی کشوری هست که به حدود 2.14 تا 2.16 تخت.
بله بله، این بر اساس شرایط جامعه خودمون، یعنی ارزیابی در جامعه خودمون داریم میفرمایید؟
بله. این برنامه ریزی هست. البته من باید به عرایزم این رو اضافه بکنم که ما در طول سال گذشته تا امسال توسعه تخت‌های ریاض در بیمارستان‌های موجود استان داشتیم که 22 تخت در یکی از بیمارستان‌هامون بیمارستان خرمود اضافه کردیم و 34 تا تخت در بیمارستان دیدم اضافه کردیم که اینها مجموعاً میشه 56 تا تخت. و 3 تا پروژه بزرگ در حال ساخت داریم، یکی بیمارستان جایگزین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بوشهر هست 180 تخت هست. در برازجان ما بیمارستان 17 شهری و در حال ساخت داریم 180 تخت هست. این دوتا بیمارستان پیشرفت حدود 40% پیشرفت فیزیکی دارند و در حال ساخت هستند. همینطور بیمارستان اعصاب و روان در بوشهر داریم که 56 تخت هست.
بله.
این تخته ها رو هم اگر در نظر بگیریم یعنی حدود 416 تا تخت در حال انجام داریم که حدود 45% پیشرفت فیزیکی دارن.
بله.
و یک بیمارستان کنگان هم جز مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری است که 200 تخت خوابی در برنامه مطالعاتش هست و در برنامه مطالعات ما یه بیمارستان 110 تخت خوابی عصبیه و 200 تخت خوابی قلب بوشهر هم داریم. یعنی اینجوری عرض کنیم که در مجموع با طرحهای نیمه تماممون که در حال اجرا هست، بیمارستان ها که در حال تختش در حال اجرا هست و به اضافه 200 تخت خوابی کنگانی که مصوبه سفر ریاست محترم جمهوری هست، حدود 616 تا به این 1580 تا تخت ما اضافه بشه، تقریبا ما همون 1.7 که الان داریم وضعیت میانگین کشور به اون عدد میره.
ولی تقریبا نیاز هست برای رسیدن به اون 2.14 که یک افزایش 40% داشته باشید. درسته؟
بله.
آقای دکتر بفرمایید که الان این پروژه های در حال اجرا که میفرمایید اینا منابعش تأمینه یا اینکه بستگی به تأمین منابع داره پیشرفت پروژه؟
بله، این هر سه تا پروژه‌ای که الان در حال اجرا هست و 40% تا 45% پیشرفت فیزیکی داشتن که عمده 90% پیشرفتشون هم در 2 سال گذشته بوده و انشالله تا 2 سال آینده منوط به همون تامین اعتبارهایی که مصوب شده پرداختش جلو میده، الان نشون میده که این 2 سال گذشته منابع اعتباریش و همونطوری که مصوب شده پرداخت شده.
منابعش ثابته یا اینکه بستگی داره ببینیم بودجه سال آینده چگونه است؟
نه، این منابع چون توی مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری اعلام شده و مشخص شده اعتبارات مصوبش مسئولیتش چقدرش با کدوم سازمان هست، از طریق سازمان برنامه بودجه، از طریق وزارت بهداشت،
محل تامینش یعنی مشخصه.
بله مشخص شده.
میدونین میخوام به این پرسش اساسی برسم که معمولا اینا منابع پایدار پس براش نداریم، اینا منابعی هست که حالا بر اساس مثلا مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری یه همچین شرایطی هست که یه اعتباری بهش تعلق میگیره، این گونه است. میخوام ببینم اصولا تخت‌های بیمارستان، توسعه بیمارستان در کشور از یک برنامه سالانه تبعیت میکنه یا اینکه نه یه اعتباری رو میشه در یک زمان خاصی با توجه مثلا به یک سفر رئیس جمهور یا یه شرایط خاص ویژه این اعتبار رو گرفت؟
من اینجوری میدونم که اولا یک برنامه تا سال 1404 قبلا در وزارت بهداشت مصوب شده بود که بر اساس اون توسعه های آینده مشخص شده بود که در بخش دولتی، در بخش خیریه، در بخش خصوصی چقدر باید تخت بیمارستانی در هر استانی اضافه بشه و توسعه پیدا کنه، که الان وزارت خونه در تهیه این برنامه تا 1408 هست.
بله، پس براش برنامه ریزی مثلا میان مدتی هست.
بله برنامه‌ریزی هم ضمن این که من این رو باید عرض بکنم، برای هر پروژه بیمارستانی مخصوصا مکلف به اخذ ماده 23 هست.
یعنی
اون
چی؟
مطالعاتی که مد نظر جناب عالی هست تو اون ماده وقتی که میخوای مجوز کسب بکنی همه اینها لحاظ میشه، آیا مطالعاتش، آیا جمعیت، آیا شرایط، آیا مکان سنجی، همه اینا چون بحث‌های پیچیده و تخصصی
داره. بله همینطوره. حالا آقای دکتر این تعداد تختی که قرار هست که اضافه بشه و بیمارستانی که فرمودید اینا بیمارستان دانشگاهی هستند و دولتی، یعنی میشن بیمارستان آموزشی و خدمات دهی به مردم هست در بخش دولتی؟
بله کامل همش
دولتیه. اون وقت شما الان تو استان خودتون سرمایه گذاری بخش خصوصی چقدر دارید؟
ما توی استان خودمون دو تا بیمارستان خصوصی در حال ساخت هست که اونا هم در حال اجرا هستن و پیشرفتاشون هم بین 20-30% هست.
یعنی اصلا قبلش بیمارستان خصوصی نداشتید آقای دکتر؟
اصلا استان بوشهر متأسفانه هیچ بیمارستان خصوصی نداشتیم تا حالا. الان این دوتا مجوزی که داده شده بود حالا ما بعد از دوره کرونا شروع کردن ساخت و سازشون و خودمون پیگیر هستیم که فعال باشن، انشاءالله این دوتا پروژه تموم کنن. خبر خوب هم همین است که در پروژه‌های بهداشتی هم خوشبختانه ما در قالب 2000 طرح تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی در کل کشور ما 110 تا واحد بهداشتی با پیشرفت‌های مختلف در حال انجام داریم که اونها هم متناسب با پیشرفتش اعتباراتش میاد و خدا رو شکر همونطور که فرمودید با توجه به اهمیت زیرساخت‌های بهداشتی نگاه شد و ان شاءالله بتونیم نهام.
بسیار عالی. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، باز می‌گردیم به گفتگوی با شما آقای دکتر عزیز نژاد بزرگوار. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که برنامه مخاطب خاص است، اما موضوع این برنامه ما وضعیت احداث تخت‌های بیمارستانی است.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مخاطب خاص.
ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر عزیز نژاد که معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستن. آقای دکتر من میخوام یه مقایسه حالا شما داشته باشید از نظر حجم سرمایه گذاری و منابع اعتباری و هزینه ها، دو تا کفه ترازو رو اگه از نظر بهداشت و درمان بخوایم تو دو کفه ترازو پروژه های در حال پیشرفتتون رو مقایسه بکنیم، هزینه های احداث تخت بیمارستانی در مقایسه با اون 110 واحد بهداشتی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
طبق برآوردهای فنی و کارشناسی بین 4-5 میلیارد تومان برای هر تخت ما هزینه تکمیل و تجهیز بیمارستان رو داریم.
برای بخشای عادی دارین تازه میفرمایید اینو؟
فقط برای تکمیل پروژه، یعنی حالا غیر از تجهیزات.
بله.
این از نظر اعتبار مورد نیاز برای ساخت تختای بیمارستانی هست. خدمت شما عرض کنم که تختای ویژه البته مراتب بیشتر هزینش، تجهیزات هم که متناسب با تخت ویژه باشه یا عادی باشه تامین میشه. درباره واحدهای بهداشتی متفاوت هست.
میخوام به این برسیم آقای دکتر که واقعا در مقایسه با تجهیزات درمانی سرمایه گذاری های بهداشتی اگر که پیشرفت بیشتری داشته باشه ما چقدر نیازمون به تخت کمتر میشه. اگر بخواید یه مقایسه بین هزینه های بهداشت درمان داشته باشید، حالا مثلا هر واحد بهداشتی که میخواد تأسیس بشه، بزرگترین واحد بهداشتی در مقایسه با هزینه هایی که تخت های درمانی داره، این توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش بهداشت مطرح هست اصلا تو برنامه‌ریزی های مدیریتی ما یا خیر؟
بله کاملا این قابل اثبات است با اسناد و مدارک که سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت بسیار بسیار به نفع در نهایت به نفع سلامت مردم هست. الان اون اعداد که شما فرمودید مثلا یک واحد کوچیک اگه بگیم خانه بهداشت حدود 1.5 میلیارد مثلا
هزینه
یک مرکز جامعه که کاملا بزرگ هست و واحد بزرگ تازه پرخرج بهداشتی ما هست مثلا بین 15 میلیارد کم و زیاد در میاد.
بله.
و اینها در مقایسه با یه بیمارستان 200 تخت خوابی که فقط ساختش میشه 200 میلیارد قابل مقایسه نیست. این یه عدد کلی هم تازه که من میدونم این شکلی که بالای 80-85% اعتبارات رو در حوزه سلامت در نظر بگیریم این واقعا تیفت میشه به حوزه درمان به ناب نیاز و ناچاری و بله. بناب ضرورت
و اصولا لایتناهی دیگه، یعنی هم هر چقدر که بخوایم خرج بکنیم بازم بیشتر میشه خرج کرد تو حوزه درمان. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. امیدوارم که به حال این پروژه ها منابعش پایدار باشه و به سرانجام برسه. یکی دو
سال آینده ما شاهد افتتاح این پروژه ها هم باشیم. ممنون که همراه ما بودید جناب دکتر عزیز نژاد، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اما دعوت میکنم در ادامه برنامه شنونده بخشی باشید که خانم مرجان قندی برام تهیه کردن.
وضعیت تخت‌های بیمارستانی در حال حاضر در کشور با یک حالت متضاد همراه است. از یک طرف کمبود و فرسودگی تخت‌ها در بسیاری از شهرها و از سوی دیگر تعدد بیمارستان‌ها و ضریب اشغال پایین تخت در برخی از کلان شهرها. سرانه تخت‌های بیمارستانی بر اساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت به ازای 1000 نفر جمعیت متوسط 3 تخت است که این رقم در کشور ما بسیار پایین است. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، دانشیار سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
خب وضعیتمون در طول سال‌های مختلف هم با توجه به افزایش جمعیت و الگوهای مهاجرتی که در درون کشور و به هر حال مهاجرتی که از شهرهای کوچیک به سمت شهرهای بزرگتر اتفاق افتاده، این باعث شده نوساناتی داشته باشه و معمولا این رقم در کشور ما یه چیزی در حدود 1.3 تا 1.6 متغیره به ازای 1000 نفر جمعیت. اما نکته مهم در این خصوص اینه که نحوه توزیع تخت‌های بیمارستانی است که مسئله توزیع ناعادلانه تخت‌های بیمارستانی تو بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور بخش قابل توجهی از این کمبود تخت‌ها رو در کشور دامن زد. کمبود تخت در حوزه تخت‌های ویژه به خصوص تخت های آی سی یو هم جدی است که در بحث کرونا هم در کشور شاهد بودیم که عملا باعث شد که هم در بحث تخت های بستری هم بحث آی سی یو این کمبود مشهود شد و اینکه بیمارستان ها با فشار مضاعفی برای مدیریت این پاندمی مواجه بودند. یه مشکل دیگه ای که در کنار این بحث کمبود تخت ها هست فرسودگی تخت های بیمارستانی است که بخشی از تخت های موجود در کشور که کم هم نیستند عمر بالای 40 سال دارند و فرسوده محسوب میشن.
مدیریت منابع تخت در درون بیمارستان ها و مدیریت تخت در سطح کلان از جمله راهکارهای مدیریتی به شمار می رود.
خب از راهکارهای کلان بخوایم صحبت بکنیم، توجه جدی به سطح بندی خدمات و اینکه نحوه توزیع تخت ها در سطوح مختلف بر مبنای نیاز و شاخص های بار بیماری و جمعیت باشه که خیلی اوقات عدم توجه به این الگوهای فرهنگی مراجعات، نیاز جمعیتی، شاخص های جمعیتی باعث میشه که عملا تخت هایی رو در کشور در بخش‌های مختلفی راه اندازی میشه که استفاده کافی از اون تخت‌ها صورت نمیگیره که دلایل دیگه‌ای هم میشه به این قضیه اضافه کرد، اصل نبود پزشک، نبود تجهیزات کافی که باعث میشه که این استفاده بهینه از تخت‌ها صورت نگیره. بحث دیگه‌ای که میشه راجع به صحبت کرد ارجاع معکوس هست که خیلی اوقات در تجربیات دنیا هم شاهد هستیم برای اینکه بتونن استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های کوچک داشته باشن میان از ارجاع معکوس استفاده میکنن، یعنی از بیمارستان‌های مرکزی و بیمارستان‌های جامع بیماران و ارجاع به بیمارستان‌های محلی و شهرستانی میدن که هم این کمک میده که تقویت زیرساخت‌های بیمارستان‌های کوچک اتفاق بیفته و هم ظرفیت سازی برای افزایش اشغال تخت این بیمارستان‌ها رو فراهم بکنه، که البته این مسئله ملاحظاتی هم داره و باید بهش توجه بشه که تقویت زیرساخت تجهیزاتی و ماندگاری نیروی انسانی هست و اینکه متخصص‌های مورد نیاز رو در شهرستان‌های کوچک بتونیم فراهم بکنیم که بتونه این موضوع رو پیش ببره. مسئله دیگه که خیلی مهمه و ما بایستی به هر حال در میان مدت و بلند مدت روش تمرکز داشته باشیم اینه که به هر حال بحث تأمین مالی در حوزه سلامت فشار جدی رو به دولت وارد کرده و دولت ناگزیره که و تجربیات دنیا هم نشون داده که بایستی بریم به سمت افزایش استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. بنابراین افزایش حمایت دولت از بخش خصوصی و استفاده از مدل‌های مشارکتی که میتونه بین بخش دولتی و خصوصی برای تأمین مالی و راه اندازی و تجهیز بیمارستان ها و افزایش تعداد تخت ها استفاده بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه، که البته با توجه به تورمی رو که در کشور مواجه هستیم لازمه این هست که وزارت بهداشت برنامه ریزی خیلی جدی برای حمایت از بخش خصوصی و ظرفیت سازی برای مشارکت های بین بخش دولتی و خصوصی فراهم بکنه که در جایی که به هر حال دولت ناتوان هست، بودجه کافی نداره، بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و ضمن اینکه بخش خصوصی هم بتونه از این مشارکت منتفع بشه.
برنامه وزارت بهداشت در حوزه ساخت تخت بیمارستانی این است که در انتهای سال 1404 عدد قابل قبولی برای تخت‌های بیمارستانی در کشور داشته باشیم.
اما همچنان شنونده برنامه مخاطب خاص هستید از این شبکه رادیویی. و بریم سراغ مهمان عزیز دیگری، آقای دکتر علی مشکی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر مشکی.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. عرض کنم خدمتتون که در برنامه مخاطب خاص معمولا سعی می‌کنیم مسائل کلان حوزه بهداشت درمان رو مطرح کنیم و پیگیری بکنیم با توجه به اقداماتی که در دولت فعلی بر توسعه تعداد تخت بیمارستانی شاهدش هستیم. رفتیم سراغ این موضوع. حالا البته من تمایلم این بود که بتونیم با معاونت تو سه مدیریت منابع وزارت بهداشت هم به طور کلی صحبت بکنیم که حالا کشوری برای ما بازگو بکنن، اما با آقای دکتر عزیز نژاد در دانشگاه پزشکی بوشهر گفتگویی داشتیم. در خدمت شما هستیم ببینیم که برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه تخت‌های بیمارستانی چه هست. آقای دکتر مشکی برای ما بگید که این برنامه توسعه بیمارستان و توسعه تعداد تخت‌های بیمارستانی آیا برنامه‌ریزی منظم سالانه میان‌مدت یا کوتاه‌مدت و یا درازمدت رو تبعیت می‌کنه یا اینکه وابسته هست به شرایط تأمین اعتبار و شرایط خاصی از نظر زمانی؟
عرضم به خدمتتون که خب همونطور که معتبر هستیم با توجه به افزایش جمعیتی که در طی سالیان داشتیم، به هر حال نیاز درمان در کشور هم رو به افزایش بوده و هست. خب بر اساس همین معیار قطعاً افزایش تخت ها باید توی برنامه کلان وزارت بهداشت قرار بگیره که در سالهای گذشته همین اتفاق افتاده. منتها قطعاً همونطور که شما هم فرمودید بحث تأمین اعتبارات اون قطعاً مسئله بسیار مهمی است. در مجموعه کلان در دانشگاه علوم پزشکی ایران ما خدمتتون هستیم. خب می‌دونید بیشتر مناطق غرب تهران و حواشی غرب تهران زیر مجموعه دانشگاه ایران هست که بیشترین تراکم جمعیتی رو هم شاید بشه گفت توی این مناطق داریم، به خصوص حاشیه تهران مثل منطقه بهارستان، رباط کریم و ارزم ملارد و قدس. خب توی این مناطق از قبل پیش بینی شده بود که افزایش تخت هم دیده بشه، ولی بعد از این پروژه در طی سالهای مختلف به علت عدم تأمین منابع سالها باقی مونده بود. به عنوان مثال در منطقه شهریار ما نزدیک 30 سال یک بیمارستانی که پیشبینی شده بود رو متأسفانه به علت عدم تأمین اعتبارش نتونسته بودن که به مرحله بهره برداری برسونن. خب خدا رو شکر در دولت جناب رئیسی تونستیم که این رو به نتیجه برسونیم و انشالله در هفته‌های آتی شاهد افتتاح این بیمارستان با 300 تخت حداقل توی این منطقه هستیم.
بله.
نمونه‌های دیگرش هم خب در منطقه بهارستان باز پروژه‌های دیگه افزایش تخت رو داریم. بیمارستان از ابوالفضل تو اون منطقه انشالله برن شروع کلنگزنیشو و وقت افتتاحشو بعداً در آینده نزدیک انشالله خواهیم داشت. و حال این پیش‌بینی‌ها داره میشه و برنامه‌ریزی منظمش از سمت سیستم وزارت بهداشت و دانشگاه‌هایی که متولی مناطق درمانی تقسیم شده در حالا تهران و سطح کشور هستن این برنامه‌ریزی رو دارن. منتها اینکه آیا اعتباراتش به صورت کامل قابل تأمین باشه بحث مجزایی است که باید روش صحبت بشه و بحث بشه، ولی قطعا اگر اعتباراتش باشه برنامه‌ریزی کلانش در سطح کشور در حال انجام هست و ان شاءالله که بنچ هم بشه.
دکتر این تأمین اعتبار سالانه بر اساس ردیف بودجه است که تخصیص پیدا می‌کنه به وزارتخانه، خود وزارتخانه تصمیم می‌گیره اولویتاشو یا اینکه اینا ردیف خاص داره؟
نه، ردیفش از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین میشه، وزارتخانه اعلام میشه، وزارتخانه بر اساس اون اعتباراتی که در اختیارش قرار میگیره اولویت بندی میکنه و اینها رو تقسیم میکنه.
بله.
حالا اینکه به هر حال آیا اون اعتبار لازم با توجه به این تورم سالانه که ما داریم آیا تامین کننده کامل اعتبار یک بیمارستان هست یا نه، بحث مجزا.
آره، اونم واقعا یه مشکلی است، بخصوص تورم حوزه سلامت. یعنی اگه مثلا یه رقمی هم تخصیص پیدا میکنه که تو پایان سال مثلا یا تا نیمه سال چه شرایطی پیدا میکنه، اونم خب به هر حال قابل پیش بینی.
مشکلاتی که الان ما تو همین بیمارستانی که مثلا نمونه ای که عرض کردم خدمتتون نزدیک 30 سال باقیمون همین بوده که یک اعتبار تخصیص داده شده، بخشش پرداخت شده، در حین کار با توجه به تورم اقتصادی که پیش میاد عملا امکان ادامه اون کار نبوده و کار متوقف شده تا دوباره پروژه تخصیص مجدد بگیره. خب قطعا این موارد زیاده در سطح کشور دیگه، اینو خودش باعث نیروی معطل ماندن پروژه های در عمرانی درمان هم میشه.
یعنی یه مقایسه بکنیم، حالا یه واحد مسکونی رو یا یه مثلا مجتمع آپارتمانی رو تقریبا قابل پیش بینی هست که مثلا 10 واحد چقدر طول بکشه تا ساخته بشه، و
ولی این بیمارستانی که به طور متوسط اگر شما بخواید 100 تا تخت خواب داشته باشه، 100 150 تا در نظر بگیریم، حالا پروژه خیلی بزرگم در نظر نگیریم، 500 تخت خوابی یا 1000 تخت خوابی، ببین بیمارستانای عمومی و با ظرفیت متوسط اگه در نظر بگیریم، معمولا 0 تا 100 چقدر طول میکشه احداثش؟
این بستگی باز داره به رفت اون پیمانکاری که این کارو میخواد انجام بده و تامین ارتباط. اگر همه مواردش واقعا تامین بشه که معمولا اینطور نیست و به صورت خوب با توجه به تامین اعتبارش پیش میره، معمولا پروژه زیر 2 تا 3 سال انجام نمیگیره. ساخته شدن بیمارستان مرحله اوله، شما بعدش تازه باید سراغ تجهیزات بیمارستان برید که خریدش بسیار مشکله، تامین نیروی انسانیش رو باید داشته باشید که اون مشکل تر از خود تجهیزاتشه، و اینا مسائل و مشکلات کلانی که در کشور همه باش مقابل هستن.
بله آقای دکتر، این بیمارستانی که ازش اسم بردی نازی نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران تو منطقه خودتونه، یعنی کلی تو تهران دارین میخوام
اسم بردم تو نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران؟
بله آقای دکتر، بفرمایید الان این تعداد تختایی که توسعه پیدا کرده متناسب باهاش پرسنل و تامین نیروی انسانیتون به چه ترتیب؟ حالا البته اخیراً یه آزمون استخدامی برگزار شد، خوشبختانه به نظر میرسه که تقریباً 20000 25000 تا پرسنل بتونید بگیرید، اما بفرمایید که چقدر تامین کننده، یعنی میخوام ببینم تناسب فضای فیزیکی و تعداد تخت با نیروی انسانیتون الان به چه شکله؟
ببینید من تو مصاحبه دیگه که جایی داشتم اینو عرض کردم خدمت هموطنان، به هر حال این بحث توزیعی و تخصصی بحث بسیار مهمه. ما تو بحث به خصوص پرستاری و تامین پرستار نه تنها ما، همه دانشگاه‌های کشور دچار معضل و مشکل جدی هستن، به خصوص در بخش دولتی با توجه به رفع هزینه‌ها و درآمدی که در پرستاران محترم دارن، عملا رغبت متأسفانه از بخش دولتی پایینه. بحث آزمون جذب هم که از علی فرمودید، من قبلا هم عرض کردم این معنیش این نیست که ما تعداد زیادی پرستار رو از مجموعه‌های خارج بیمارستان‌های دولتیمون وارد بیمارستان می‌کنیم. تعداد زیادی از پرستاران در حال حاضر مشغول به فعالیت تو همین مناطق دولتی هستن، به شکل قراردادی یا به شکل شرکتی، با این آزمون تازه تبدیل وضعیت پیدا می‌کنن به استخدامی. بنابراین باز هم همچنان ما با دچار مشکل
اینو توجیه هست از من امور استخدامی، یعنی اینو باشون در میون گذاشتین، یعنی اینو میدونن که تعدادی دارن تبدیل وضعیت میشن، یعنی تعداد آماری شما خیلی بالا نمیره.
دقیقاً، حتی اصلا ممکنه یه دانشگاه به دانشگاه دیگه منتقل بشن، ممکنه در دانشگاه علوم پزشکی ایران تا الان مثلا قراردادی کار میکردن، الان در آزمون استخدامی به دانشگاه شهید بهشتی منتقل،
یعنی اصلا تعداد نیروی شما یه مقدار کمتر هم بشه.
بله دقیقاً، این مشکل رو هم مقتضاً خواهیم
داشت، چون میدونین این الان مجوزی که گرفته شده بالاخره اینجا دولت میاد پاسخ میده، میگه که بخش زیادی از نیروهای شما رو تامین کردن، شاید بره تا چند سال دیگه.
بله
یعنی ادامه تامین نیروی انسانی بره تا چند سال دیگه، چون ما الان یه تعدادی هم مهاجرت داریم به دلیل شرایط اقتصادی، پرستارا مقایسه میکنن بالاخره درآمدشون رو با بقیه نقاط دنیا، جاذبه هایی هم هست دیگه، و بعد از کووید هم خیلی از کشورهای پیشرفته با کمبود نیرو مواجه هستن، والا یه فرش قرمزی هم پهن کردن برای پرسنل ما، واقعیتش هم پرداختی هاشون جذابیت داره.
در مورد
پزشکان هم همینطوره،
پرستاری نیست، ما پزشکان هم بسیار متاسفانه مهاجرت پیدا کردن، متاسفانه علیرغم اون دیدگاه شاید نامناسبی که در سطح جامعه ایجاد شده در باب دریافت تعرفه های پزشکی، متاسفانه اینطور نیست. تعرفه های پزشکی از سال 90 تا الان به شدت دچار افت بوده، اصلا رشد خوبی نداشته، یعنی همزمان با حتی اگر مقایسه کنیم با اصناف دیگه هم اون تعرفه واقعیش اجرا نشده، علیرغم اینکه نظام پزشکی بارها اومده تعرفه رو گفته حقیقی کنیم بر اساس طرف اون چیزی که واقعیت تعرفه است برسونه، متاسفانه نتونستن اون رو به اون تعرفه لازم برسونن، بیمه های ما هم متاسفانه توان پرداخت مناسب رو نداشتن، این خودش باعث شده که خیلی از پزشکا دیگه رغبتی برای ورود به بخش دولتی نداشته باشن، و یا احیانا به علت اینکه به هر حال تعرفه شون حقیقی نشده متاسفانه رو بیارن به دریافت های غیر قانونی از بیمار.
بله. تو در پایان بفرمایید که الان همین تعداد تختی که داره اضافه میشه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان تابعه که تعدادش زیاده، تعداد بیمارستانهای تحت نظارت شما، بفرمایید که چقدر تناسب داره با اون متوسط کشوری 1.7 به ازای 1000؟
ببینید این تناسب شما فقط تناسب کشوری است، دانشگاه ایران از تهران این تناسب خیلی کمتره، ما در بعضی از شهرستانامون این عدد در حد 0.6 ما در مثلا منطقه همین بهارستان، علاوه میگم مثلا در منطقه سیستان بلوچستان همیشه میگن حدود 0.6، ما الان تو همین منطقه بهارستان، ما چون میدونید منطقه بهارستان از نظر بین‌المللی بعد از حالا غزه دومین شهر پرتراکم دنیاست، ما 70000 نفر جمعیت فقط منطقه بهارستان داریم، در حالی که در اون ذریبی که میفرمایید کمتر از 0.6 حدود 0.4 اگر دقیقش حالا بخوام نگاه کنم،
یعنی از مناطق کم برخوردارم این منطقه در تهران پایین‌تره،
تهران دقیقاً این ذریب بسیار پایین‌تره.
خب این نشون میده که واقعا مشکل کشوری است و فقط هم مخصوص مناطق کم برخوردار نیست. منطقه مثل تهران هم مناطقی رو داره پر جمعیت با استاندارد پایین از نظر تعداد تخت‌های بیمارستانی به نسبت جمعیت و لازمه که ما این طرح‌های توسعه‌ای رو شاهد باشیم. به هر حال امیدوارم در کورس توفیق داشته باشید آقای دکتر مشکی، فرصتی بود گریزی بزنیم به وضعیت اعتصاب تخت بیمارستانی مشکلاتش در کشور و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم، سلامت
ممنون از شما، خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علی مشکی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. شاید برای شما هم تعجب آور بود که حتی در تهران ما مناطقی داشته باشیم که برخورداری کمی از نظر تعداد تخت بیمارستانی دارن و این نشون میده که این پروژه ها باید در جریان پیشرفت باشه، علاوه بر اینکه همچنان ما نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری در بخش بهداشتی کشور هستیم و غربالگری و بیماریابی. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. برای مخاطب خاص این هفته تقدیم حضورتون شد با موضوع وضعیت احداث تخت‌های بیمارستانی. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.